الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أشهد أن شون صحت عمل ولی منوط به مصلحت یا عدم المفسده است، در جایی که ولی میاد بین الصغیر نکاحی و تزویجی رو ایجاد میکنه، این دیگه نباید اشکال عقلایی برش وارد باشه، چون باید رعایت بکند مصلحت مولا علی را یا عدم مفسده برای مولا علی. و عرض کردیم اگر بعد البلوغ معلوم بشود که مصلحت مولا علی نبوده، اینجا میتونند این نکاح رو رد کنند، چون عنوان فضولی رو پیدا میکنه. اگر مصلحت مولا علی باشه این عنوان فضولی رو نداره، اما اگر مصلحت نباشه عنوان فضولی رو داره. و باز نکته ای که بیان کردیم این است که باید بتواند ولی تشخیص بدهد مصلحت مولا علی را نسبت به بعد البلوغ. که خب بعضی از آقایون سوال کردن که چه قرینه ای بر این معنا وجود داره. سوال خوبی هم هست. اون چه که ما داریم این است که ولی وقتی میخواد عملی رو نسبت به مولا علیه انجام بده، باید در نظر بگیرد مصلحت را. حالا مصلحت حین نکاح یک فرضی داره. فرض کنید حالا این دختر صغیره ایه که به هیچ طریقی نمیشه این رو حفظش کرد مگر اینکه این رو به تزویج یک صغیری یا به تزویج یک کبیری در بیاره برای حفظ او. حالا در غیر این مورد مصلحت بعد البلوغ به چه قرینه ای باید رعایت بشه؟ ما در جواب عرض میکنیم به قرینه مناسبت حکم و موضوع. این قرینه مناسبت حکم و موضوع یک قرینه ایست که امام رضوان الله تعالی علیه در فقهش زیاد به اون تمسک میکنه. تو کلمات قدما اصلا اسمی از این قرینه نیست، یا لااقل من ندیدم که بگم آقا قرینه مناسبت حکم و موضوع. اینجا این قرینه وجود داره. میگیم خب ولی که خدای تبارک و تعالی براش ولایت قرار داده یک، و فرض کنیم که شرط این ولایت رو رعایت مصلحت مولا علی قرار داده دو، خب این مصلحت در چه ذری تناسب داره با این ولایت ولی، با اینکه این کاری که ولی میخواد انجام بده نسبت به زمان بعد البلوغ باید در نظر بگیره. و الا اگر ولی میدونه الان یه مصلحت مختصری داره اما بعد البلوغ مفسده داره، و اصلا نسبت یا بعد البلوغ اصلا مصلحتی وجود نداره، نمیتونه این کار رو انجام بده، قرینه مناسبت حکم و موضوع میگوید این ولی باید رعایت مصلحت نسبت به بعد البلوغ رو داشته باشه. پس ببینید این دو تا مطلب تا اینجا که ما میخوایم یه مقدار این حکم رو یه حکم عقلایی ریشه‌دار بکنیم. گاهی اوقات بعضی از ماها یه حکمی رو که در اسلام ببینیم یه مقداری برامون قابل تحلیل نیست، دنبال این میفتیم که او رو تغییرش بدیم، او رو حسفش بکنیم. نه، یه مقدار باید در این احکام دقت کرد، ولو حالا گذشتگان ما این دقت رو نکردن، اما وقتی حکم ریشه روایی محکم داره باید یه مقدار دقت کرد تا این حکم رو به این زودی از بین نبرید. خب پس ببینید این دوتا نکته اساسیه که یکی ولی باید رعایت مصلحت کنند، دو به قرینه مناسبت و حکم و موضوع این مصلحت رو باید نسبت به ظرف بعد البلوغ در نظر بگیره. حالا اگر یه ولی گفت من نمیدونم این بعد البلوغ براش مصلحت داره یا نه، حق نداره این کار رو انجام بده، و اگر انجام داد بعدا دید که مصلحت نداره، این عنوان فضولی رو داره. چی فرمونید؟ و عرض کردم اینجا فضولی دیگه، اینجا فضولی نه، ولی یکی که رعایت مصلحت هم نکنه میشه فضولی. اینکه هست، اگر ولی ببینید، اگر ولی در اون دائره ای که مجازه کار انجام نداد، باید باشه. بله، مثلا جای خودش گفتن دیگه، خود خیلی خوب، هر کم دو مبنا بخواه میگم، دو مبنا وجود داره. نه اصلا حالا اگر به اون کتاب احکام اطفال مراجعه کنید، من بحثش اونجا مفصل آوردم و استدلالش هم ذکر کردم که آیا مصلحت معتبره یا عدم المفسده که باید میکنه. مصلحت واقعیه است، بله. اگر ولی اعتقاد داشت به این که این مصلحت داره، بعد معلوم شد مصلحت نداره، تصرفش باطله، این معامله یا نکاحش میشه فضول. خدا یه جمله نمیگه، مثلا یک سال بعد از بلوغ معلوم شد مصلحت داره. چی آقا؟ یعنی بعد از بلوغ معلوم نشد مصلحت یا آدم داره. خب باید ببینن اون داره یا نداره. خیلی خوب، حالا بعد هر وقت معلوم شد، معلوم شد نکاح فضولی بوده. حالا عرض کردم نکاح صحیحه. ببینید خوبی نکاح فضولی این است که اینجور موارد نکاح صحیحه، چون ما در اجازه در فضولی هم میگیم لازم نیست فوری باشه، که بعد دو سال بخواد اجازه بده، بعد سه سال بخواد اجازه بده، اشکالی نداره. حالا اجازه بدید من یه خود موانی دیگه مطلب رو اشاره بکنم. ببینید دیروز عرض کردم که طبق مبنای امام، ولو امام در رساله استصحابشون تصریح نکردن، ولی ما اونجا وقتی نظر شریف امام در باب احکام وضعیه ذکر کردیم، عباراتی امام در رساله استصحاب داره، از اون عبارات استفاده می شود که این قانونه الاحکام تابعتون للمصالح والمفاسد، این فقط در تکلیفیاته، اما در وضعیات اصلا چنین قانونی وجود نداره. شما بیاید بگید که آقا یک کسی خانش رو که الان زن و بچه و عهد و عیال و ایناش نشستن دارن زندگی میکنن، اگر این خانه رو بفروشه 10-15 نفر آواره میشن، جا ندارن دیگه برن، اما این آدم مالکه، آمد که من خانه رو امروز فروختم به حسن هم آمد خانه رو تحویل گرفت، نتیجه هم شد اینا بیچاره آواره شدن. یعنی هیچ مصلحتی در این بی وجود نداره. من بله؟ میدونه. حالا فرض نیست که الان این آواره میشه، یا من خانه شو بخشید، حالا جای بگیم که شما این اشکال هم نکنید، گفت بالاخره دوی روستا اون طلبهی که میره ازش میپرسیدن که اگه در وسط نماز صدای زنگوله خر اومد چه کار باید کرد؟ یعنی حالا خر رفته آب آورده، حالا آمده میگه آب آمده شده. حالا وقتی طلبه دیگه گفت اشکال که اگه سرش تکون نداد باید چه کار کرد؟ حالا یه جایی مثال میزنیم، میگیم که اگر بیکن نه هبکن وقف کرد عوضی هم دریافت نکنه، خب همه اوغلا میگن درسته، شرع هم میگه درسته. ببینید ما ممکنه، حالا عرض کردم در مباحث اصول این یه بحث خیلی خوبیه که اگر یه کسی یه اصولی بیاد اثبات کنه که این الاحکام تابعتون للمصالح والمفاسد فقط در تکلیفیاته، در واجب و حرام و مستحب و مکروهه، اما در وضعیات توی ما شارع آمده فرموده ارث مرد دو برابر زنه، به چه ملاکی؟ جواب، کی گفته باید تابع ملاک باشه؟ ببینید این خیلی بحث مهم و کلیدی میشه. بگیم آقا قانونگذار برای تنظیم امور جامعه قانون داره میگذرونه، اما کی گفته این باید تابع ملاکی باشه؟ ما وقتی میگیم آقا احکام باید تابع ملاک باشه، یک، دو، میاییم ملاک رو هم منحصر میکنیم به عدالت، بگیم تمامه احکام شرعیه به ملاک عدالت شارع جعل کرده، این دوتا اصل رو میگذاریم کنار هم، بعد میاییم ذره بین قرار میدیم، بگیم خب آقا در ارث زن و مرد عدالت کجاست؟ در شهادت زن عدالت کجاست؟ در دیه کافر و غیر کافر عدالت کجاست؟ در احکام ازدواج زن بدون اذن مرد نمیتونه از خانه بره بیرون عدالت کجاست؟ در حد زنا اونجا 100 تا زیان است، اما در فلان گناه عرض میشود که کمتر یا بیشتر عدالت کجاست؟ همینطور تمام
نه
حالا عرض میکنه ببینید اینا عرض میکنم که اشکالاتی میشه که دیگه اون وقت گرفتاره این میشیم که چه جوابی بدیم. خب یک جواب همین است که آقای مقدسی میفرمایند، میان میگن العدل وضع و کل شیئن به حسبه، وضع و کل شیئن به حسبه. خب ما در این احکام شرعیه ببینید در این احکام شرعیه یک سؤال قبل از این داریم که چرا به حسب این زن باید این مقدار باشه، به حسب مرد باید این مقدار باشه. این به حسبه رو شارع بر طبق عدالت قرار نداده. شما یه وقتی از اجازه فرمایید یه وقتی هست که میگیم از اول میگن آقا پیر مردهای اینجا 100 تومن جوانها 50 تومن، اون وقت بعد اون مقصری که میخواد پول رو تقسیم بکنه اگر آمد بر همین ملاک تقسیم کرد، میگن خب درست تقسیم کرده، به پیرا 100 تومن داد، به جوانها 50 تومن. اینجا وضع و کل شیئن به حسبه، ولی سؤال اینه که کی گفت به پیرا باید 100 تومن داد؟ سؤال یه مرحله قبل از اینه. روشن فکرها، معاندین با اسلام، مخالفین با اسلام میگن یه مرحله قبل از این ما سوال داریم که چرا باید زن این مقدار بگیره. وقتی برای زن این مقدار معین کردن بهش دادی میشه مطابق عدالت، درسته؟ برای مرد یه مقداری معین کردن بهش دادیم میشه عدالت. اما یک سوال در مرحله قبل وجود داره که چرا این زن این طور باید باشه و مرد باید این طور باشه؟ شارع چرا این کارو کرده؟ آیا شارع از اول که آمد برای زن کمتر قرار داد او به ملاک عدالت بوده؟ خب ببینید ما آقای بفرمایید این
ظلم شده استاد
اجازه آقای آشف قبول دارم. نه آقای بفرمایید شما الان در
وقتی شاو حل میکنه خواهر خرجش بیماری خاطرتش همه نکردنش
شما حالا زمه ارز کنم این یه بحثی است که شاید من 30 سال دارم روش فکر میکنم. اجازه بدید ببینید در باب ارث اونجا میان میگن حالا اگر کسی مرد 3 تا پسر داره این 3 تا پسر علستمیه میبره. حالا این 3 تا پسر یکیشون فقیره، یکیشون متوسطه، یکیشون تریلیاردره، ولی میگن علستمیه میبره. خب بیایی بگیم آقا عدالت اینه که شارمه اگر کسی مرد ورثه رو نگاه کنن، اون که فقیرتره بیشتر بهش بدن، اون که قنیتر کمتر بهش بدن، در حالی که همچی چیزی اصلا وجود نداره. ببینید یا در باب دیات میگن اگر کسی از نفس و به نفس، اگر امروز مجتهد جامعه و شرایط درجه اول خدای نکرده زدی کسی رو عمدن کشت، ولی یه دم بتونه اینو قصاص کنه، حالا اون مقتول بخواد یه آدم لاوبالی لات بی سر و پای بدون فایده برای جامعه باشه یا اصلا مضر برای جامعه باشه، اینا نمیاد بگن که دیگه آقا خوب نگاه کنیم قاتل کیه، مقتول کیه، تناسب چیه، اینا رعایت نمی کنن. در حالی که اگر احکام بر مدار عدالت باشه باید اینا رو مراعات کرد. ببینید اینا رو دارم شاهد میارم. ما یه چند تا بحث داشتیم در سایت باید موجود باشه. اگر بگیم این الاحکام تابعتون للمصالح والمفاسد عمومیت داره، یعنی حتی احکام وضعیه رو میگیره، میاییم بگیم در احکام شرعیه دلیلی نداریم که مصلحت و مفسده منحصر به عدالت است، بلکه مصالح و مفاسد دیگری هم داره. این یکی. اگر این مبنای مستفاد از کلام امام رو بگیم مثلا آقا در وضعیات کی گفته ملاک باید باشه، این یه اختیاری قانونگذار داره. شما ببینید پدری که تو خانه پول میاره خرج خونه رو میخواد بده، میاد یه قانونی میذاره میگه امروز آبگوش بخورید، فردا نونو پنیر بخورید، پس فردا اینو بخورید. خب خودش خواسته اینطور قرار بده، ولو این که این پولش انقدر اقتضا کنه که هر روز هم بشه چلو کباب بخورن، ولی میتونه این کار انجام بده. بیاید بگیم آقا تو به چه ملاکی امروز آبگوش؟ لزومی نداره، او این حق داره. خالق ما حق دارد مقتضای خالقیت برای ما جعل قانون بکنه، هر قانون رو جعل کرده ولو هیچ ملاکی هم درش نباشه. البته ما در مورد خدای تبارک و تعالی بگیم حکیمه، حکیم کار جزاف نمی کنه، ولی بخواید به طور کلی بگیم قانون گذار لازم نیست که بیاد یه ملاکی رو قرار داده بگه آقا من بر طبق این ملاک دارم عمل میکنم. اون آیاتی که لیس بظلام للعبید لا یظلم احدا، اینا مربوط به قیامته، یعنی مربوط به عذابه، مربوط به حساب و کتابه که خدا روز قیامت هر کسی رو به مقتضای عمل خودش جزا میده. اینطور نیست که بیان بگیم آخه دیدم بعضی از آقایون ان الله لیس بظلام للعبید رو اومدن دلیل گرفتن، پس اگر یه حکمی در مورد زن ظلم بود این حکم رو زنیش کنار. خب این فقه که نشد، این واقعا انسان تأسف میخوره که اینجور حرفای عرض میشه بیپایه به نظر ما بیپایه از جهت فقهی و لیسن زن لامل العبی، این ربطی به جعل حکم شرعی برای زن. بگیم خب اگر گفتیم زن باید با اجازه مرد از خانه بره بیرون، این ظلم به زنه، پس لیسن زن لامل العبی، این احکام رو بذاریم کنار. چی؟ همینطور هم هست ما از اون برم بل همینطور هم هست همین. کدوم اجماع؟ کدوم اجماع؟ خیلی خوب، حالا میده آقای مقدسی شما این بحث اصول ما رو، همین بحث امسال، امسال ما در احکام وضعیه حدود 30 جلسه بحث کردیم، این به لطف خدا و همهش هم لطف خداست. اونجا ببینید ما بحثای خیلی دقیق و لطیفی بود در این بحث. آیا
اونجایی مطرح کنید شما فقهای ما ایشون یکی
گاهی اشتباه از بحراس های فقیه هم شما اشتباه کنید که
مثلا
در حکومت اینجوری بخشد و فقیه تو بحراسش آقا دیگه ها جواب جواب اولا عرض بکنم، ببینید مرحوم آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه که واقعا واقعا همانطوری که پدر ما فرمود بعد از انقلاب فکر میکردیم حوزه های علمیه ده ها مطهری تحویل نظام و انقلاب ما بده، که فرمود یک مطهری هم تحویل نداد، که حالا این جای خودش بمونه بخواب عظمت مرحوم مطهری رو بگم، ولی یکی از مناقشاتی که با بر مرحوم مطهری داریم در همین بحثه. ایشون هم در بعضی از کتابهاش مسئله اعدلو و اقرب التقوا رو و اینکه چرا فقها نمیان در این آیه بحث بکنن و مسئله اینکه تشریع بر اساس عدالته، ایشون هم مطرح کرده. البته من این عبارت کتاب ایشون رو ندیدم، به نقل از بعضی از کتابهای دیگه از ایشون دارم نقل میکنم. ببینید اصلا آیه اعدلوه و اقرب التقوا ربطی به جعل احکام نداره، نمیخواد بگیم که شعاره بگه بدونید احکامی که من جعل میکنم بر پایه عدالته، اون وقت یه قانونی بشه که هر جا یه حکمی رو ما تشخیص دادیم که عدالت نیست بگیم با این آیه سازگاری نداره، بگذاریم بره کنار. اعدلوه و اقرب التقوا یعنی در میان این حقوقی که شارع برای شما قرار داده، این حقوق بین خودتون رو رعایت کنید، اصلا ربطی به جعل احکام نداره. این اولا. ثانیا این مسئله که فرمودید برداشت فقیه ممکنه اشتباه باشه درسته، ولی متن قرآن رو که ما نمیتونیم دیگه بگیم این برداشت فقیه تغییر میده. لذکره مثل و حد الانسیه، این چی میتونه دیگه تغییرش بده؟ رجلون و امرأتان که دو تا زن به اندازه یک مرد در مقام شاهد هست و در قرآن آمده، مگه میشه اینو تغییرش داد؟ مگه اینا دیگه فهم فقیهه؟ اینا یه مطلبی بوده که از اول نزول آیه، از اول نزول قرآن الا زمان ناهازا هست. نه ایشون اینو نگفتن، ایشون اشاره به مطلب دیگه ای داشت. آقای مقدسی میگن همچین اجماعی داریم، اصلا به شما عرض بکنم، اولا اجماع در مسائل اصولی که اعتباری نداره، اجماع در مسائل فرعی اعتبار داره، اونجایی که ما بتونیم کشف از یک حکم شرعی بکنیم. حالا اگر تمام اصول این، البته شما هرچون خیلی از اصولی ها اصلا متعرض این قاعده نشدن، الاحکام تابعتون للمصالح و المفاسد، این هست در لابلای کلمات، اما خیلی اینطور نیست که بگیم همه متعرض شدن. حالا اجماع جمیع العلماء که نیست، چون خب اشاعره قبول ندارن این رو. باز من از اینجا عرض بکنم بین اون چی که اشاعره میگن و بین عرض میشود این بحث حسن و قبح عقلی اونم باز یه تفاوت مهم به وجود داره که ما مواعظ حسن قوم عقلی رو که در سال 85 داشتیم اونجا مفصل این بحثا رو کردیم. اجمالا میخوام بگم این قاعده الاحکام تابعه للمصالح و المفاسد اگر در همه احکام پذیرفتید باید بیاید بگید مصلحت و مفسده دائر مدار عدالت نیست. بیم آقا عدالت چیه؟ بی وقتی من این مثال زدم گفتم که شما ببینید خدای تبارک و تعالی حق طلاق رو برای مرد قرار داده. یکی از اشکالاتی که زنها یا روشنفکرها به اسلام میکنن این است که چرا حق طلاق برای مرد باشه؟ ببینید من عرض کردم اگر شارع متعال روی اون علم غیبی که داره ملاحظه کرده دیده اگر این حق رو برای این مرد قرار بده از اول عالم تا عالم آخر عالم طلاق کمتر واقع میشه، اما اگر آمد این رو برای زنها قرار داد این عرض میکنم که زیاد واقع میشه. خب آمده شارع مصلحت در این هست که کم واقع بشه، نمیخواد بنیان خانواده به این زودی از هم پاشیده بشه. خب این رو این ملاک آمده قرار داده، فرق میکنه ولی من هم نمیگم 100% همینه، رو این ملاک ما به این قرار میدیم. بنابراین شعار ملاکات دیگری هم داره غیر از مسئله عدالت و اینها، ملاکات دیگری هم در نظر شعار هست. حالا این بحثش دیگه مربوط به بحث حسن قوم عقلی و این قاعده میشه، به نظر ما این مطلقا قابل نفی نیست. در احکام تکلیفی مسلم این چنینه، اما در احکام وضعیه بعید نیست که این فرمایش امام فرمایش درستی باشه. اینم مبتنیست برای این که ما ببینیم احکام وضعیه رو چه تعریفی براش داریم. حالا ببینید در این بحث که ولی میاد عرض میکنم که این تزویج رو انجام میده، خب تا اینجا این سه تا مطلب کلیدی رو داشته باشیم: یک مسئله مصلحت، دو مصلحت بعد البلوغ، سه این که حالا لزومی نداره بگیم ما در احکام وضعیه مصلحت و مفسده رو ما رعایت کنیم. حالا در این بحث، در بحث تزویج ولی، دو دست روایات داریم ما که بله ما که هستم باید قبول دارم، شما که اصول تشکیل داشتید را اونجا هستم باید قبول دارم بله، ولی اینکه این ملاک منحصر به عدالت باشه قبول ندارم. بله عرض میکنم که ما دو دست روایات در اینجا داریم که این دو دست روایات یه مقداری با هم تعارض دارن که حالا دیگه وقت گذشته اینو ملاحظه کنید که حالا عرض کردم یه بحث خوبیه. مرحوم آقای خویی قدس سره عرض میکنم که میفرماید اگر ما در مسئله اجماعی نداشته باشیم و اینها، عبارت ایشون رو هم یادداشت کردم من حالا اگر پیدا کنم، مرحوم آقای خویی بعد از این که سید در عربه می فرمد لا خیار لسقیر ازا زوجه العقل، می فرمد هازا هو المعروف بل دوی فیه عدم الخلاف الا انه فی روایت صحیحه ثبوت الخیار لها. بحث دوم ما اینه، حالا این نکاح رو ما یک اساس و عقلایی براش درست کردیم، حالا بگیم آقا چرا با فرض این که براش مصلحت هم داره، حالا یه دختری بعد از اینکه بالغ شد نمیخواد با این مرد ازدواج زندگیشو ادامه بده، چرا خیار نداره؟ بله،
من از شکل آدم بیشم نمیخواد.
بله
تمام مصلحت هم داره.
همینه، خیلی خوب، حالا همین رو بحث کنیم. خب این قسمت دومه بحثه که چرا این خیار نداشته باشه، اون وقت روایتی هم داریم که در یه دو تا روایت هم داریم که صحیح هم هست، یه خیار داره. روایات زیادی داریم که یه خیار ندارد، روایاتی هم داریم که یه خیار داره. اینو فردا یه بحث اجمالی رو خواهیم کرد.